بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 دوره صراط نور 2 با موضوع هندسه شناختی، استاد لشکری، بهمن ماه 1401.
دارن که فکر مردم به ارتقا بده. در دولت من فکر مردم ارتقا پیدا خواهد کرد و در تمام این سال آقا پای این کار وایستاده که فکر مردم رو چیکار کنه؟ ارتقا بده. این که آقا در موضوعات مختلفی صحبت از این مطرح میکنه که عبرت اجتماعی ایجاد شد، مردم در این موضوع تجربه کردند، اینکه خاطره و اینکه یادها و اینکه تاریخ رو برای ملت بازخوانی میکنه که موجب ایجاد عبرت اجتماعی برای اینه. و اساساً آقا اصل اساس تشکیل حکومت اسلامی رو تربیت و رشد انسان ها میدونه. پس پدیده ای که بتونه در تربیت و رشد آدم ها تو جامعه اثرگذار باشه برای امامین انقلاب اسلامی مهم میشه. به خاطر همین نهادهای تربیتی موضوعیت جدی دارن. به خاطر همینه در بین 27 سند بین المللی که امروز تو کشور ما اجرا میشه، آقا با 26 تای دیگه کاری نداره، هرچند رو اونها هم حساسه، دست میذاره رو 23 سند. 23 ایژوکیشن یا 23 آموزشی یکی از 17 سند ذیل سند توسعه پای داره. چرا آقا رو این سند دست میذاره؟ چرا آقا رو این محور دست میذاره؟ چون روی فکر و اراده مردم قرار تاثیر بذاره. آقا معتقده که راه یا نور یه پدیده گفتمان سازه. آقا میگه راهیان نور یه حرکت عمومی گسترده و میلیونی در بین همه اقشار بود. در نگاه آقا کسی که میخواد رو گفتمان جامعه اثر بذاره باید رو 3 تا نقطه کلیدی تاکید داشته باشه و توجه داشته باشه. پدیده های گفتمان سازن از نگاه آقا که اولا این پدیده ها هموارگی داشته باشن. یعنی چه هموارگی داشته باشن؟ یعنی به این معنا که مال یه سال دو سال نباشن، در طی زمان تکرار شده باشن، مال یه پدیده اتفاقی در طول تاریخ نباشن. شما بگید در 40 سال انقلاب اسلامی یه بار این اتفاق افتاد. پدیده‌ای میتونه گفتمان سازی بکنه که بدون خط زمانی خودش رو حفظ کنه. ویژگی دوم گفتمان در نگاه آقا اینه که همگیری داشته باشه. یعنی مال یه قشر خاص و یه قشر عادی و یه قشر مثلا محدود نباشه، کار محفلی نباشه، جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. شاید شما بپرسید رایانو قبول همبارگی که داشته همینگیری کجا داشته؟ میگم رایانو به نقطه‌ای رسید که بی بی سی نتونست ازش عبور کنه. مرتبا در ایام رایانو بهش گزارش تعریف کرد. بیش از 1 میلیون نفر زائر اعزام، بیش از 1 میلیون نفر زائر، یعنی یا 1 میلیون نفر میان رایانو. چون این آمار 4-5 میلیون میدن و احتمالاً ذهن شما درگیر میشه، اونا بعضا آمارای نفر زائر یا یادمان زائر که با اون کار ندارم. حداقل 1 میلیون نفر زائر داریم. 1 میلیون نفر یعنی احتمالا 1 میلیون خانواده و عدد قابل توجهیه. یعنی هر نفری با 5 تا خانواده مواجه باشه، اعضای این خانواده ها متوجه میشه شما رفتید راهیان نور. پس راهیان نور تونسته یه همه‌گیری در کشور ایجاد بکنه. امروز همه میتونن در الان از هر کسی بپرسید در راهیان نور به شما نکته میگن. آقا میگن جریان عمومی ایجاد کرد، خب جریان تربیتی خلق کرد. سومین ویژگی و شاید مهمترین ویژگی راهیان نور اینه که جهت دهنده است. در نگاه آقا سومین ویژگی گفتمان جهت دهنده بودن این است. ببین امروز گفتمان زن زندگی آزادی به معنی یکی از گفتمان‌های فرعی بعد از عنوان دال‌های اصلی گفتمانی کشور، امروز توی کشور اومده بالا، اصطلاحاً ترند شده، جزء گفتمان‌های نوظهور شده. هرچند زن زندگی آزادی ریشه تاریخی داره در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، مسئله حجاب، مسئله گشت ارشاد و موضوعاتی از این دست، ولی ببینید چقدر هموارگی داشته، چقدر همه‌گیری داشته، چقدر جهت دهندگی داشته، چقدر رو فکر آدم، رو اتمسفر جامعه تاثیر گذاشته. از جشنواره فجر بگیرید تا دانشگاه بگیرید تا مدارس بگیرید تا صدا و سیما بگیرید، همه تحت تاثیر اون قرار میگیرن. آقا میگه راهیان نور یک پدیده گفتمان سازه. خب پس ما به خاطر این موضوع در راهیان نور اینقدر با تاکید با هم صحبت میکنیم که راهیان نور دو تا ویژگی عمده داره: یک، فناوری نرم انقلاب اسلامیه; دو، پدیده گفتمانساز توی جامعه. خب بریم جلو. آیا ضرورت داره ما امروز به ارتقای راهیان نور فکر کنیم؟ آیا ضرورت داره؟ ببین اگر ما بخوایم درباره ضرورتش صحبت کنیم، نقطه اول رو باز میذارم صحبت‌های آقا. آقا در صحبتی که توی سال 95 داشتن درباره حیات پدیده‌های اجتماعی، راهیان نور در نگاه آقا یک پدیده اجتماعیه، یک فناوریه، یک حرکت زنده است، یک حرکت پویاست. آقا میگن درباره حرکت‌های زنده و پدیده‌های اجتماعی سه تا کار رو باید نسبت گیری کنی باشون. یک، عدم توقف. یعنی ما نباید بذاریم اینا متوقف بشن، نباید بذاریم حیات متوقف بشه، نباید بذاریم اربعین متوقف بشه. اگر این اربعینی که امروز به ما رسیده رو از دور شما نگاه میکنید که چند سال قدرت گرفته، تمام اعراب در طول سالهای گذشته، چه شیعیان عرب خوزستان چه شیعیان عراقی، بعد از قیام عاشورا تا امروز پدیده اربعین رو زنده نگه داشتن. تاریخچه اربعین رو بخونید که چه خونهایی ریخته شده که اربعین امروز زنده نگه داشته شده. پدیده‌های اجتماعی اگر حیاتشون دوچار خطر بشه، زنده کردنش دوباره کار سختیه. برای زنده نگه داشتن قیام ابا عبدالله حسین در آذربایجان 70 سال علمای شیعه در آذربایجان مبارزه کردن. چجوری مبارزه کردن؟ یکی از علما میگفت تنها راهی که حکومت شوروی برای ما گذاشته بود این بوده که شما تنها کار دینی که میتونید انجام بدید دفناتونه، یعنی کفن و دفن، یعنی مرده‌هاتون رو میتونید با قاعده‌های دینی خودتون پیش ببرید. میگم به خاطر اینکه بتونیم مراسم برای عبدالله حسین برگزار کنیم، هر هفته یک مراسم حج برگزار میکردیم، ولو اگر یک نفر بینمون کشته نشده بود یا مثلا نمرده بود، و توی اون برنامه و توی اون مراسم روزه‌خوانی میکردیم. و 13 سال مرتبا پدر من در روستاهای مختلف میگفت، اون عالم میگفت که میگشت که بتونه روزه بخونه، روزه از بین نره. پس ما برای حفظ و یاد و نام سید و شهدا در طول تاریخ این همه خون ریختیم، این همه تلاش کردیم. امروز برای موضوع رایان نور آقا میگن یکی از کلیدهای مهم اینه که توقف نباید درش ایجاد بشه. آیا فقط این؟ دومین نکته اینه که نباید انحراف توش به وجود بیاد. اگه انحراف توش بیاد، پدیده اجتماعی یه جای دیگه میره. هیئتی که دست تفکر حجتیه بیفته یه هیئت دیگه است. حتما دیگه امروز به درد قیام عبدالله نمیخوره. سومین ویژگی و مهمترین ویژگی حیات اجتماعی پدیده ها، آقا میگن که باید نو به نو بشه. تموم شد صحبتون؟ اگر نو به نو نشه پدیده های اجتماعی، این پدیده های اجتماعی از بین میرن. یعنی اگر فناوری ها که نیاز به نوآوری درش وجود داره نتونن خودشونو بازآفرینی کنن، بازیابی کنن، روز به روز به سمت جلو حرکت کنن، از بین خواهند رفت. در جلسه تو مشهد تو سال 96 ما داشتیم در محضر چند نفر از عزیزانی که خودشون راهی اون رو راه اندازی کرده بودن. اونجا یه سوال جدی یکی از اون علما پرسید، از علما هم بوده. آقای رشتگری، من یه سوالی دارم. به نظرت با توجه به تفاوت‌های زمان، آیا هنوز ما به راهی اون رو نیاز داریم؟ آیا زمان نرسیده که ما از راهی اون رو عبور کنیم؟ دهه 70 ما هیئت انقلابی نداشتیم. جبهه فرهنگی نداشتیم. دانشگاه‌های ما تشکل‌های دینی انقلابی نداشت. این همه مجموعه مردمی با نگاه انقلاب اسلامی نداشتیم. دولت دست جریان اصلاحات تو این فضا، تو این شرایط یه نقطه کانونی که بتونن بچه‌های زبولایی، بچه‌های انقلابی توش جمع بشن، گفتگو کنن، صحبت کنن، حتی حس بکنن که تو جامعه یکی دیگه مثل اینا وجود داره، فقط رایان نور بوده. امروز اردو جهادی رو داریم، امروز رایان نور رو داریم، اربعین رو داریم، هیئت‌ها رو داریم. آیا لازمه؟ خب یکی از سوالات دیگه مهمی که باید تو این دوره بشه بگیم همین سوالی که من مطرح کردم. نکته دوم اینه که آقا مرتبا در دیدارهای بعدی خودشون در واقع یه نکته باز دوباره اینو تاکید کردن که رایان نور نیاز به نو به نو شدن داره. پس اگر ما میگیم امروز ضرورت داره رایان نور ارتقا پیدا کنه، مطالبه صریح، مستقیم و مشخص آقاست. ما فرض میگیم که حضرت آقا این جمله رو نمیگفت. این که اون حاج آقای تو ذهنش و گوشه ذهنش میاد که آقا رایانو دیگه ترک کنیم، یعنی این که احتمالا یا دوچار کارش کارآمدی شدیم، یا احتمالا در گوشه ذهنمون این به وجود اومده که آیا لازمه دوباره رایانو رو برگزار کنیم. سال 95 که ما داشتیم درباره رایانو کار پژوهش میکردیم، هر یادمانی که میرفتیم این رو میگفت، از سال 91 میزان حضور زائران در قوس نزولی قرار داره. یعنی چی؟ یعنی رایانو داره زائراش از دست میده. رایانو به زائراش زنده است. بجز اون وقتی ما به رایانو نگاه میکنیم به برخی میگیم چرا رایانو نمیرید؟ میگم حرفا تکراری شده دیگه، همون راوی، همون یادمان، همون خادم، چی بریم؟ نه یه بار، من سه بار رفتم، دو بار رفتم، چیزی وجود نداره، چیز جدیدی وجود نداره. توی دبی یه نمایشگاهی وجود داره به اسم گلوبال ویلیج. گلوبال ویلیج یه پدیده‌ای که توی کشورهای مختلفی به وجود داره. چیکار می‌کنن؟ مثلا فرض کنید تخت جمشید رو، خب تخت جمشید رو با همین ابعادش تو دبی یه بار می‌سازن. سال بعد کلاً اینو نابود می‌کنن، یعنی چند میلیون دلار خرج می‌کنن اینو می‌سازن، بعد با خاک یکسان می‌کنن، سال دیگه یه نقطه دیگه یه کار دیگه می‌کنن. چرا این کارو می‌کنن؟ یه کسی که میاد اینجا و سال دیگه میاد اینجا یه چیز دیگه ببینه. میگم آیا دفاع مقدس ما حرف نو نداشت که ما 10 سال دوچار تکرار شدیم؟ راوی تکراری، حرف تکراری. آیا امروز حرف نو، روایت نو درباره دفاع مقدس وجود نداشته؟ پس اگه وجود نداشته مطمئن باشید که اگرم بخوام یا نخوام یه روز رای نو زمین می‌کنه. یکی از مسئله های کلیدی ما تو این دوره اینه که چجوری میشه روایت جدید از راهی نو ارائه کرد؟ چجوری در راهی نو میتونیم حرف نو بزنیم؟ در یکی از این یادمان ها من به یکی از این آقایون مسئول یادمان گفتم که حاج آقا گفتن که راهی نو رو با نو به نو بکنیم. گفت ما نو به نو کردیم. گفت تو هم امسال ترجمه ویژه داشتیم. گفت چیکار کردی؟ گفت سالها بود پرچم های ما قرمز بود. امسال هم پرچم آبی داریم هم سبز داریم. یعنی توجه ما به اون نقاطی که تا نو به نو هم بشه یک نکته جذابه. خب نکته بعدی روزمرگی و تردیر در کارهای عملیات راهیان رو
اینا تا آخر دوره همینجاقت ما رو اذیت خواهند کرد. از خدا بترس. برو ببینید ما توی بسیج دانشجویی که بودیم سال 82 مثلا 9 اینا یه معاونت داشتیم، معاونت فرهنگی هنری داشتیم. توی معاونت فرهنگی هنریمون یه واحد رو انداخته بودیم به اسم واحد اردویی. این واحد اردویی کاش برگزاری اردو بود. اولین اردو رو آخر شهریور برگزار می‌کرد. اردوی پیش دانشجویی. حالا یه نکته بگم، ما تو راه نور اولین سوالی که از بچه‌ها و خودمون می‌پرسیم اینه که چرا راه نور رو باید برگزار کنیم؟ این پاسخی می‌خوام بدم یک پاسخ فخیمه از یک برادر بسیجی در توی بسیج دانشجویی بود. بعد به من گفت، من بهش گفتم چرا راه نور برگزار می‌کنیم؟ گفت ما یه واحد اردویی داریم. شهریور پیش دانشجویی برگزار می‌کنیم. از مهر تا اواسطه راه تر هر هفته یه اردو برگزار می‌کنیم. یا می‌بردیم کنار ساحل، چون ما سمت شمال غرب بودیم، یا می‌بردیم کنار ساحل، یا می‌بردیم جنگل. هر هفته، یه هفته خواهران، یه هفته برادران. یا جوجه می‌زدیم، یا کباب می‌زدیم، یا مرغ سرخ می‌کردیم، کلی حال می‌داد. وسط تر می‌بردیم قم و جمکران. بین دو تر می‌بردیم مشهد. آخر اسفند می‌بردیم مشهد، بعد می‌بردیم گلاب‌گیری کاشان. بین دو تر هم اردوی تشکیلاتی برگزار می‌کردیم. ما بهش می‌گفتم، من بهش می‌گفتم که فلانی ما چرا راه نور برگزار می‌کنیم؟ گفت ببین حاجی، ما واحد گردشگری، فرق نداره که چرا راه نور چرد و مشهد، ما داریم کارمون رو می‌کنیم، اسکان عمل می‌کنیم، غذا عمل می‌کنیم، اتوبوس عمل می‌کنیم، دیگه بقیه‌اش با ما نیست. این سوالا رو از ما نپرس. می‌گفتم خب لام است ببین راه نور تمام بشه بعدش چیکار می‌کنیم؟ گفت خیلی بهش فکر کردم، یه واحد گردشگری بزنیم بعد کار اردویی بکنیم. گفتم کجا ببریم؟ گفت خیلی فکر کردم، یا استانبول یا تایلند. بهترین گفت که از من بهتر امروز تو این کشور کسی نمیتونه اسکان ما کنه. اسکان ارزان، اتوبوس ارزان، غذای ارزان، بهترین تازه من بلدم لوکسش هم برگزار کنم. راست میگفت. اگر ما راهیان نور رو اردو میبینیم، بعد اون وقت اینجوری میبینیم اردو چی داره؟ غذا داره، اسکان داره. حاج حسین اکتام گه احمد جد منو صدا کرد، گفت که چی میخوای حاج حسین؟ گفت آب دون نان شاش. گفت این چهارتا رو حل کنی راه نور کارش تمومه. گفت همین قدر میفهمیدیم و اون موقع هم نیازش همین بوده. یعنی ما نمیتونستیم آب بدیم، نمیتونستیم غذا بدیم، جای اسکان مشکل داشتیم، سرویس بهداشتی هم مشکل داشتیم. خدا شکر بعضی حل شده، سرویس بهداشتی هنوز حل نشده. یعنی همچنان راه نور مشکل سرویس بهداشتی داره. خب پس ما اگر درباره ارتقای راه نور فکر نکنیم، روزمرگی و تردید در کارهای عملیات راه نور هر روز بیشتر میشه. مسئله بعدی اینه که ما به این سوال فکر میکردیم که یعنی تو دانشگاهی که میرفتیم سال 97-98، بهتون توضیح میدم از کجا شد رفتیم تو دانشگاه ها، به این سوال فکر میکردیم، میگفتیم آها اینا که راهیان نوری هن. یه دو سال دیگه این دهه 80 میان تو دانشگاه به ما اینو میگن آها راهیان نور چیست؟ میشه یه تعریف از راهی نور برای ما ارائه کنید؟ ما امروز تو این دوره دو جلسه مفصلی که با شما خواهیم داشت میخواهیم تهش راهیان نور رو برای شما تعریف کنیم که اصلا راهیان نور تعریفش چیه. ما توی این گفتگوهامون به این فکر میکردیم که آقا انتقال نسلی باید توی راهیان نور چجوری صورت بگیره. خدا رو شکر زد راهیان نور تعطیل شد، یه دو سال تقریبا فاصله افتاد، حالا سال قبل با یه نسبتی قوتی بالاخره شروع شد. الان که میریم تو دانشگاه همین سوال از ما میپرسن، میشه یه بار بگی راه نور چی بود، کی را افتاد، واسه چی را افتاد، دنبال چی بود، چی کار میخواست بکنه؟ سوالات جدی و کلیدی ایجاد شد. سوال بحث بعدی این بود که ما توی رایانو باید به چی فکر میکردیم؟ ما به تحولات و نیازهای زمان با فکر میکردیم. آیا رایانوری که دهه 70 شروع شده بود به درد امروز ما میخورد یا نمیخورد؟ من با یه عزیزی که از راویان معروف راهیانوره همشهری بودیم، به این آجاها گفتم آجاها به نظر تو چرا زنده موندی شهید نشدی؟ میگفت که والا من خودم خیلی پیش فکر کردم. این آقا کیه؟ این آقا همونیه که وقتی خونپاره خورد آقا حمید باکری کنارش شهید شد. اونی که بیسی میزنه با آقا مهدی میگه که آقا حمید شهید شده ایشون بودن، که میگه حمید حاج احمد کاظمی و حمید باکری کنار من بودن و من جلوی دستم حمید باکری شهید شد و بعد آقا حمید رو گرفتم آوردم کنار گذاشتم با آقا مهدی گفتم اجازه بده برگردونم، نذاشت. بعد گفتم خب حالا چی؟ میام چرا شهید نشدی؟ اینا رو چرا توضیح میدی؟ میگه نه میخواستم بهت بگم که من خیلی جاهای مهمی بودم. گفتم میدونم در لشکر 31 عاشورا ایشون فرمانده گردان تخریب بود، یعنی میدونید یه لشکر 31 عاشورا این لشکر خط شکن، یعنی تو وسط اول خطه، گردان تخریب اول لشکر 31 عاشورا است. این آدم سالها مسئول گردان تخریب بوده. گفتم حاج آقا تو کم توفیق بودی شهید نمیشدی، مسئله اینه. گفتم 20 سالم جنگیدم بیدم یه تو شهید نمیشدی؟ گفت آره منم یه فکر کردم، خیلی فکر کردم واقعا همینجوریه. گفت ولی واقعا بعد سالها فهمیدم یه دلیل بیشتر نداشته. گفتم چی بود؟ گفت چی من از دهه 70 شروع کردم به روایت گری، واقعا به این جنبنده رسیدم که اگر من نبودم خیلی از خاطراتی که شاید بلان به بچه‌ها رسیده نمی‌رسید، ما ها موندیم که روایت کنیم. گفتم حاجی تو سوریه هم رفتی شهید نشدی، لامصب تأثیری نداره. گفت آره واقعا به این جنبنده رسیدم که من شهید نمی‌شم. به حاج قاسم هم گفتم، چون جزء فرماندهان آموزش گردان تخریب بود. حتی حاجی الله خیلی حالش بده، یعنی کسالت خیلی جدی داره. سلامتی همه رزمندگان اسلام، جانبازه صلوات بفرست. ولی سوال اصلی اونجا برام این بود، این حاج آقا موند دهه 70 روایت خودشو کرد، امروز اگه بخوایم دفاع مقدس رو برای نسل جدید روایت کنیم با چجوری روایت کنیم؟ مسئله اصلی ما این بود که امروز دیگه نمیشه به دهه 80 و حتی دههای بعدی اون روایت دهه 70 رو انجام بدیم. پس ما نیاز به روایت جدیدی داشتیم. فردا روزی که ما خدمت شما هستیم می‌خوایم درباره این روایت جدید با شما صحبت کنیم. پس جلسات فردا هم درباره این موضوعه. خب ما برای اینکه پدیده‌های فرهنگی اجتماعی رو بشناسیم نیاز داریم سه گلوگاه بحثی رو بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی شما اولا نیاز داری که تبیین بکنی پدیده رو در زمان گذشته. یعنی چی؟ یعنی که شما بری در دل تاریخ بگردی ببینی پدیده کی شروع شد. اون چیزی که ما پیدا کردیم احتمالاً قبل اینم بوده اینه که پایه‌گذار و مبنای ایجاد زیارت شهدا در قیام اهل بیت و از بعد بعثت رسول خدا حرکت حضرت صدیقه طاهره بود. کی؟ بعد جنگ احد. چیکار کردن حضرت؟ حضرت هفته دو بار میرفتن سر مزار شهدای احد. چیکار میکردن؟ زیارت میکردن. امام صادق علیه السلام میگن که حضرت تنها نمیرفتن، تنها نمیرفتن، حسن امام حسن و امام حسین را با خوش میبرد. میگن تنها نمیرفت، یه کار دیگه هم میکرد، زنان مدینه رو با خودشون جمع میکردن میبردن اونجا و اونجا این زیارتنامه معصوری که از شهدای احده در یکی از ذکرها اینه که این زیارتنامه رو حضرت صدیقه طاهره اولین بار گفته که ما با همدیگه تو این دوره مرور خواهیم کرد. پس وقتی میخواییم بریم به تا حالا توی انقلاب اسلامی رایانور کی شروع شد؟ چه جوری شروع شد؟ باید دربارش صحبت کنیم. مهمه. چرا مهمه؟ چون اگر اون مبنای تاریخی از بین رفته باشه ما باید به این موضوع دقت کنیم که باید یا راهیانور رو مبناشو عوض کنیم یا به این موضوع فکر کنیم که راهیانور یه پدیده‌ای که به لحاظ تاریخی هویت نداره. پس ما باید درباره هویت راهیانور، یعنی اینکه چرا به وجود اومد، خواستگاهش کجا بود، اطلاعات دقیق داشته باشیم. نکته دوم، در یک پدیده اجتماعی شما نیاز داری به توصیف دقیق از پدیده در زمان حال. یعنی چی؟ آقا ماهیت این پدیده چیه؟ اردوه یا اردو نیست؟ اردوه. اردو چه ویژگی داره؟ آیا واقعا اردوه؟ آقا گفتن این فناوریه. بعد از اینکه آقا گفتن فناوری ما یه جلسه تشکیل دادیم، عزیزان بزرگواری تو اون جلسه تشکیل اومدن تو اون جلسه، خیلی هاشم اسمشون رو میشناسید. آقا ما گفتیم ما یه سوال خیلی شفاف داریم. آقا چرا گفتن فناوری راهی و نور؟ یکم بحث کردن آخرش گفتن آقا این کلمه رو به نظر ما روشو خیلی نزنید. فناوری مال شیمی و فیزیک و زیست و اینجور چیزاست. نمیشه درباره شهدا فناوران صحبت کرد که پس اونجا فرد روز این دانشجوها میگن که آزمایشگاه راه نورم بزنید برای ما. داستان میشه. بیایید همون حرفای امامو بزنیم. شهدا ذخایر عالم بقاند. الذین قاتلون فی یقتلون فی سبیل الله. اینا کشته شدن در راه خدا. از این حرفا بزنیم. نمیتونیم از این حرفا بزنیم. راه یانو فناوری قدرت نرمه. دانشجو از ما سوالایی میپرسن که معلوم نیست جوابشو بلدیم یا بلد نیستیم. برای ما سوال شد. واقعا هم احساس میکردیم آقا به یه دلیل خاصی اینو گفته. گذشت. دوباره یک و نیم سال بعد دوباره این آقا اومدن همین رو تکرار کردن در تابستان سال 97. درست آقای میری؟ در 96. در تابستان 96 دوباره در دیدار اقشار عمومی مردم رو این تاکید کردن که راهیانوری یک فناوریه. گویا آقا از این موضوع کوتاه نمیومد. برای ما سوال شد راهیانور اگر فناوریه یعنی چی؟ ارکانش چیه؟ اجزاش چیه؟ چجوری ما میخواییم راهیانور رو بشناسیم؟ راهیانور فناورانه رو بشناسیم؟ چجوری میشه راهیانور رو فناورانه برگزار کرد؟ چی شد آقا به راهیانور گفت فناوری؟ و نکته سوم اینه که اگه ما پیشبینی درستی از زمان آینده نداشته باشیم، مسئله های آینده انقلاب اسلامی نداشته باشیم و راهیانور رو درست به تناسب اونها تغییر ندیم، راهیانور به درد نخواهد خورد، چون دیگه به درد زمانی خودش نمیخوره. درباره زمان آینده میگم که شما باید که تصویر درستی از مسئله های آینده داشته باشی. مسئله های آینده راهیانور، یکی از مسئله هایی که توی راهیانور احتمالاً در آینده به وجود بیاد اینه که همین الان هم به وجود اومده، نسل موجود به ما میگن این روایت ها به درد چی میخوره؟ چی ما با پاشیم 1500 کیلومتر بیایم اینجا بشینیم یکم گیری کنیم برگردیم؟ میگم چه پاسخ واقعی به این موضوع داریم؟ ما چه پاسخ واقعی داریم که امروز این هزینه گزاف در راهیانور انجام میشه و ما این همه زائر میاریم؟ اثرش چیه؟ کارکردش کجاست؟ اگه ما نتونیم درباره آینده انقلاب اسلامی به مفهوم اینکه این سوالهای آینده رو جواب بدیم، حتما ناگزیریم یه روز راهیانور رو کنار بذاریم. خب بریم جلوتر. ما برای اینکه به این سوالات شما جواب بدیم، یعنی به این سوالاتی که احساس میکردیم سوالات آغاز سال 95 با یه جمعی از بچه‌هایی که دور هم بودیم توی دانشگاه و اینا شروع کردیم روی این سوالات کار کردن. اولین کاری که کردیم این بود که 65 تا سوال محوری طراحی کردیم در نسبت با راهیانور. دفاع مقدس چیست؟ راهیانور چیست؟ راوی کیست؟ یادمان کجاست؟ اثر خادم چیست؟ برنامه‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟ راهیانور خواهران آیا با راهیانور بعداً باید یکی باشه یا نباشه؟ نسبت راهیانور با انقلاب اسلامی، نسبت دفاع مقدس با انقلاب اسلامی، نگاه امام به دفاع مقدس، نگاه آقا به دفاع مقدس، همه اینا برامون سوال شده بود. چرا؟ چون آقا حرفای زده بود که برام جدید بود. نکته دومی که رفتیم ساختارهای راهیانور رو تحلیل کردیم. کیا دارن روی راهیانور کار می‌کنن؟ اومدیم روی مؤسسات مردمی که روی راهیانور کار می‌کردن وقت گذاشتیم. ما اومدیم قوانین راهیانور، اسناد علمی که درباره راهیانور وجود داشت و همینطور شخصیت‌هایی که توضیح راهیانور داشتن کار می‌کردن رو یه دور تحلیل کردیم که حدود 650 نفر آدم رو شناسایی کردیم. گفتیم اینا شبکه فعال راهیانورن، اینا دارن راهیانور رو می‌چرخونن. با نزدیک به 200 نفرشون نشستیم صحبت کردیم. گفتیم آقا راهیانور الان دردش چیه؟ گفت دردی نداره، راهیانور خیلی هم خوبه. اون یکی میگه مسئله‌اش اینه معنویت کم شده. اون یکی میگه به خاطر اینکه از حرفای آقا دور شده. نشستیم صحبت کردیم. سال 90 انتهای سال 97 تقریبا تدوین اینا رو تمام کردیم. سال 98 گفتیم ما باید بریم اینو نمونه سازی کنیم. در سال 98 در 18 دانشگاه تهران این بحثا رو ارائه کردیم. اولین بار ارائه های مترا در 18 دانشگاه استان تهران، یعنی دانشگاه شهر تهران انجام شد. از دانشگاه شریف و امین کبیر و دانشگاه امام صادق و دانشگاه الزهرا و دانشگاه امام صادق و بقیه دانشگاه‌ها. بجو بعد دانشگاه علوم پزشکی. ما گفتیم که این حرف فقط مال تهران نیست، ما باید بتونیم بریم تو استان هم این حرف رو بزنیم. دو تا استان انتخاب کردیم، استان اصفهان که اون موقع مدیرش آقای کفعمی بود و یه استان دیگه سیستان و بلوچستان که مدیرش آقای کیخا بود، که از شانس ما یکی شد رئیس سازمان، یکی هم شد جانشین سازمان، اتفاقا کاملا اتفاقی. خب بعد از این موضوع که این اتفاق افتاد، اونا گفتن که این موضوع برای کل کشور ارائه بشه. راهیانور سال 99 تعطیل شد، نتونستیم کارو جلو ببریم. سال 99 که تقریبا برنامه هم جور دیگه جلو رفت. سال گذشته در اولین سالی که آقای کفنی و کیخ اومده بودن سازمان، ما دوره صراط نور رو برگزار کردیم. سال 1400 صراط نور که برگزار شد نشستیم گفتیم این مطالب باز نیاز به تجدید نظر داره. مطالب رو بازبینی کردیم، اصلاح کردیم و امسال در سال 1401 خدمت شما با مباحث جدیدی هستیم. حالا ما تو این دوره چی میگیم؟ رسیدیم به این نقطه که ما در این دوره چی میگیم؟ چه وقت دارم آقای میری؟ زیاد. خب یه وقتی هم فرصت. خب ببینید ما در این دوره به شما چی خواهیم گفت؟ اصلا تو اون پژوهشمون به کجا رسیدیم؟ ما معتقد بودیم که 5 نظام باید روش کار بکنیم تا رایانور ارتقا پیدا بکنه. چند تا؟ پس ما باید رو 5 نظام با هم یه صحبت می‌کردیم. 1 نظام معرفتی. ما در نظام معرفتی روی خاستگاه تاریخی و دینی راهیان نور، روی هویت و ماهیت راهیان نور، روی افق نمایی راهیان نور و روی کارکردهای راهیان نور کار کردیم. یعنی چیکار کردیم؟ یعنی اومدیم گفتیم که راهیان نور کی شروع شده؟ از کجا شروع شده؟ بعد توی انقلاب اسلامی از کجا شروع شده؟ درباره هویت و ماهیتش رفتیم بیانات آقا رو یک دور درباره دفاع مقدس و درباره راهیان نور مرور کردیم. چه در اون دو تا سخنرانی مهمش و چه توی صحبتایی که توی آدمانا داشتن. درست آقا؟ یه زحمتی بکشید به بغل دستتون نگاه کنید ببینید یه داره حرف میزنه یه خوابه، یکم بیدارش بکنید. هوام اینجا گرمه، واقعا داریم نفس میکشیم گرم شده. به صلوات من بفرمایید. خب ما در نظام اول پس روی هویت و ماهیت راهیان‌نور کار کردیم. یه نکته مهمه دیگه جلسه بعد از این صحبت‌های من با شماست، یعنی میشه جلسه اول شما، که درباره افق نمایی راهیان‌نور با شما صحبت خواهند کرد. افق نمایی راهیان‌نور یعنی چی؟ یعنی این که ما تو اون جلسه شروع می‌کنیم به تعریف انقلاب اسلامی، بعد به تعریف دفاع مقدس و بعد تعریف راهیان‌نور و ذکر ویژگی‌های ماهیتی راهیان‌نور. میگیم ماهیت راهیان‌نور چیه؟ تو اون جلسه مفاهیم کلی به شما گفته میشه توی نظام اول. بعد از اینکه جلسه دوم بغلستون رو بیدار میکنید شما بیداری آقا. خب ما درباره کارکردهای راهیان‌نور صحبت میکنیم. کارکردهای راهیان‌نور کی میگیم؟ توی جلسه سوم، یعنی این جلسه اول، جلسه دوم و جلسه سوم آخرش به کارکردهای امروز راهیان‌نور میرسیم. خب بعد از اینکه نظام معرفتی رو تبر بحث میکنیم وارد نظام محتوایی میشیم. نظام محتوایی و معنایی چیه؟ اونجاییه که ما دفاع مقدسش رو برای شما باز میکنیم. یک بار از روزی که انقلاب اسلامی پیروز شده شروع میکنیم، سال به سال، حادثه به حادثه، عملیات به عملیات، خاک به خاک، شهید به شهید، فرمانده به فرمانده جلو میایم تا آخر جنگ. فردا از ساعت 8 صبح تقریبا تا حدودای بعد از ظهر قراره با هم دیگه جنگ 10 ساله خودمون رو، یعنی تاریخ انقلاب و جنگ رو که 2 سال قائله های مختلف بود و 8 سال جنگ رو با هم مرور کنیم. اینجوری نباشه که در ذهن ما یه کربلای 5 وجود داشته باشه که نمیدونیم نسبتش با ورفج 8ه، یه فتح المبینی وجود داره که نمیدونیم کجای جنگ بوده، چه نسبتی داشته، چه اتفاقاتی توش افتاده. قراره یه دور با هم دیگه جنگ رو مرور کنیم، تاریخ انقلاب و جنگ رو. چجوری مرور کنیم؟ ما قراره که یه مدل دیگه ای مرور کنیم. قرار نیست مرور نظامی کنیم، تاریخشون رو بگیم، تعداد کشته‌هاشون رو بگیم. قرار اینو بگیم تو هر کدوم از عملیات‌های ما، تو کدوم هر کدوم از سال‌هایی که تو جنگ می‌رفتیم جلو چه مسئله‌های مهمی وجود داشت، چه چالش‌های اساسی وجود داشت، بعد به این چالش‌های اساسی چه پاسخ‌هایی دادیم تو دوره خودش. حالا به تناسب زمان امروز توی دفاع که در انقلاب اسلامی وارد محل دولت اسلامی شدیم چه مسئله‌ای وجود داره که میتونیم با اون کلیت‌ها اینا رو حل کنیم، یعنی تطبیق عملیات‌های دفاع مقدس با امروز جامعه خودمون. ما این بحث رو در نظام محتوایی میگیم. نظام سوم نظام حکمرانی بود. نظام حکمرانی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا دستگاه‌هایی که میگفتیم 23 تا ساختار داریم دارن رو راهیان‌نور کار میکنن، اینا باید راهیان‌نور چجوری اداره کنن؟ اون جایی که میخواد یه فناوری رو اداره کنه چه ستادی باید باشه؟ آیا ستاد نظامی غیر فرهنگی غیر نوآورانه میتونه یک پدیده اجتماعی رو اداره کنه؟ 100% خیر. 100% خیر. نکته بعدی، نهادهای مردمی که تو این سالها تو رای نور کار کردن که همین ستاد نظامی بخشی از توانمندی های این مجموعه مردمی رو خورد و هضم کرد و حذف کرد، و علارغم اینکه سالهای ابتدایی رایان نور عملیات ها و یادمان ها رو در اختیار مجموعه مردم میذاشتن، به بچه های همدان میگفتن فتح المبین با شما، به بچه های قم میگفتن طلایه با شما، بچه های خادم رایان نور اون استان پا میشدن میمدن اونجا با ماشین شخصی، با ماشین سازمانی، با پول مردمی، با پول غیر مردمی جمع میشدن و یادمان رو اداره میکردن. اساسا رایان نور مردمی خلق و رایان نور مردمی اداره میشد، چون پدیده زایده از انقلاب اسلامی بود. نهاد تخصصی ایجاد شد، اولین کاری که کرد پای نهاد مردمی رو از رایان نور کم کرد، گفت ما خودمون بلدیم اداره کنیم، یه نفر میذاری بالا سرش در طول سال کار میکنه، خادم ثبت نام میکنیم، قرعه کشی میکنیم میاریم. یعنی یه پدیده ای که یه جریان اجتماعی ایجاد کرده بود تبدیل شد به یک پدیده سازمانی. رویکردهای کلان حاکم بر اداره رایان نور رو با اونا بحث میکردیم، میگفتیم آقا مگر آقا نمیگه در رایان نور باید تربیت نیرو انجام بشه؟ گفتن چرا؟ میگفتیم پس چرا میگید رایان نور از 1 میلیون زائر باید بشه 10 میلیون زائر؟ چند راوی خوب داری؟ چند یادمان خوب داری؟ چند مسئول کاروان خوب داری؟ گفتن مگه مهمه؟ گفتیم مهمه. گفتن خب باش اشکال نداره، دوره برگزار میکنیم راویان فتح، هر استان 500 نفر کارت میدیم میاد روایتگری میکنه. مگه میشه؟ خب راوی کیه؟ دانشجو یا دانش آموز؟ خواهر یا برادر؟ رایان نور طلاب میبره، رایان نور شهری میبره؟ گفت رایان نور همه رو میبره. گفتیم مگه میشه؟ گفتم میشه دیگه، ما کردیم و شد. میدونی که مثالش چیه؟ چند روز تو خواهران بودیم، دست بالا اون وسط یه مثالشو بزنم. میگن که خب میگه طرف کلی فکر میکرد که چی میشه، این مامان ما بمیره، این مامان ما بمیره، بابای ما بره یه زن جوان بگیره که اون زن جوانه یه دختر داشته باشه، هم بابای حال کنه هم ما. زد و بابای مرد، مامانه رفت شوهر کرد، بابای هم ترتیبه زرار داد، هم ترتیب مامانه رو. رو چی فکر میکردیم؟ چی شد؟ خب حالا داستان اینجایه، چی میخواستیم چی شد؟ آقا ما این 3 روزه اشکال نداره، تجربه داریم، بچه های میقات ما رو شناختن، یه توانمندی خوبی در حذف حرفای ما دارن. اگه قرار باشه روایت سومو خوب گوش کنید، حداقل 20% این حرفا بیرون نمیشه گفت، چون حرفای قرار دعوای دفاع مقدس بزنیم که نمیشه نوشت، نمیشه بیرون گفت، مال همچی جلساتیه. خب نه اتفاقا درباره مسئله خاص جنگ نه اوناش. خب سیاست ها و اسناد کلان حاکم بر رایان نور. خب بریم تو نظام بعدی. نظام برنامه‌ریزی و اجرا بود. نظام برنامه‌ریزی و اجرا یعنی چی؟ یعنی منی که میخوام رایان نور برگزار کنم چجوری برنامه‌ریزی میکنم، چجوری طراحی میکنم، چجوری راویدم، چجوری اون چیزی که فکر میکنید نمیشه، یه چیز دیگه میشه، سکوت کنید. خب ما قرار برنامه‌ریزی کنیم بر رایان نور، یعنی با چیکار کنیم؟ یعنی با تیم بسازیم بر رایان نور. چجوری تیم بسازیم؟ چجوری برنامه‌ریزی کنیم؟ کدوم یادمان باید بریم؟ کدوم یادمان نباید بریم؟ یکی از دعواهای ما تو دانشگاه این بود، برنامه‌ریزی انجام میدادیم، گفتیم آقا چند تا یادمان در روز؟ گفت 4 تا یا 5 تا. گفتیم چرا؟ او خیلی حیفه، کلا 3 روز دست ماست، ما این 3 روز نتونیم تمام معارف دفاع مقدس رو در ذهن او بکاریم دیگه از دست میره. و به خاطر همین ظاهر بعد رایان نور میگفت آقا شما در طول روز چند بار میتونی گریه کنی؟ او اصلا در سال کی گریه میکنی؟ گفتم محرم. گفت تو محرم چند بار هیئت میرید؟ گفتیم یه بار، یه نهایتا 2 بار. گفت آقا ما رو آوردن اینجا صبح بردن معراج گریه، بعد بردن هویزه گریه، بعد بردن طلایه گریه، گفتن اینا مهم نیست، شب حاج حسین یکتا میخواد روایتگری کنه. گفت والا من بغلیم گریه میکنه، بعد اشکای من خوش شده، احساس میکنم شهدا با ما رفیق نیستن. بابا این ببین ما یه وقتای یا ما برنامه ریزی میکنیم، چی برنامه ریزی میکنیم؟ یه رایانوری بود تموم شده بود، یه بعدا یه خواهری اومد به من گفت که ببخشید دوست من یه سوالی دارم، این چند گذاشت تحمیلی بود؟ یا خب جنگ تحمیلی بود، یه صدام عمل کرده بود. گفت والا ما اومدیم اینجا رفتیم طلاییه، به ما گفتن اونور آبها که الان نمیتونیم بریم، داشتیم تو جزایر بجنگیدیم، هورم رد کرده بودیم، داشتیم بصره رو میگرفتیم. گفتم آره اینجا با داشتیم میرفتیم اونجا. گفت رفتیم شلمچه، به ما گفتن که دشمن نامرد اینقدر زد نذاش بریم بصره رو بگیریم، اینجا هم داشتیم میرفتیم بصره رو بگیریم. گفت رفتیم اروند، اینو نگفتن. گفتم فاوو گرفته بودیم، بعدا صدام از اون گرفت. گفت این چایی که تأمینه نبود، همه شما داشتید تأمین میکردید، صدام بدبخت سالها داشت دفاع میکرد. پس این که میگیم جنگ تأمینیه یعنی چی؟ چجوری ما باید طراحی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم؟ ما یه روزی داشتیم بچه دوره راویان برگزار میکردیم، آقای ادری هستن از استادای دوره، اتوبوس ما تو بستان خراب شد. بعد من گفتم آقا جهنم و ضرر دیگه، تا اینجا که اومدیم اتوبوسم خراب شده، بریم مسجد بستان نماز بخونیم. رفتیم مسجد بستان، ادای این بچه حزب‌الله در آوردیم و رفتیم گفتیم حاج آقا بسم الله، همین ما از بچهای راویان هستیم و دفاع مقدس رو روایت می‌کنیم. گفت چقدر خوبه، من امام جمعه بستانم. و گفتم حاج آقا چقدر خوب، ما از مسجدتون استفاده کنیم، توی مسجد تا حالا اومدیم. بعد سریع یه دفعه یه جمعیتی نشستن و منو رفتم پشت میکروفون داشتم توضیح میدادم که ما کی هستیم از کجا اومدیم. شروع کردم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، این بستان شهر تاریخی جنگه، دو بار دست به دست شده، مردم این شهر مردمی بودن که خود جنگ بودن. بعد اینا داشتن نگاه میکردن و گفتم همه شما رزمندگان اسلام بودید. بعد امام جمعه بعد اینکه من رفتم و گفت این همه دروغ میگید اوناق نمیگیرید؟ گفت لام هسته با 20 ساله داری رایانون میاد، یه بار نیومدی تو بستان. گفت این دونه دونه این آدم ها، ما این مادرش، این پدر شهید، دو تا شهیده، اون جانبازه، اون یکی تو جنگ بوده. گفت حالا هیچ وقت اینا راوی نبودن. گفت به ما میگفتید امنیت وجود نداره، اربعین خدا رو شکر به ما آبرو اعتبار داد. چی شد؟ میگم ما تو اربعین دختره دو نفر سه نفر دختر پام شدن از شهرشون میمدن تو خونه های ما اسکان پیدا میکردن، خانواده میاد تو خونه های ما اسکان پیدا میکنه، قضاشون میدیم، خدمت میکنیم به این ظاهر و شرافت میدونیم بر خودمون. گفت شما ما رو محرم ندونستید. میگه مادر شهید میاد به من میگه حاج آقا اونی که از تهران میاد مادر شهیده، مادر شهیده، ولی که من که مادر چهار تا شهیدم نباید یه بار منو دعوت کنن هویزه؟ گفت توی سالا تو دلم مونده یه بار. یا اونجایی که این بچه های منطقه میگفتن که آقا قبول، ما اصلا غذا نمیتونیم درست کنیم، آشپز میارید غذا رو خودتون درست میکنید، آب معدنی هم از ما نمیخرید، صبونه هاتون هم خود میخرید، از تو شهرتون میخرید، میگه چی میشد یه پولی به این منطقه میرسید از شما؟ ببین پس مردم منطقه امروز از ما سوال میکنن رایانو نسبتش با مردم کجاست؟ بعد رایانو برگزار میکنیم، بعد راینور، ما که تو ستاد را مرکزی راینور بودیم و توی ستاد راینور دانشجویی کلی پیام میومد از خانوما، چرا ما را اعزام نمیکنید سوریه؟ چرا فقط برادرا میرن؟ چرا ما نمیتونیم شهید بشیم؟ به این آدم گفتی که همه فضایل عالم در عالم جمع شده توی اسم، به اسم شهید، هر کی شهید شد مفتخره، بقیه همه در بود واقون. خب معلومه اونم میخواد بره تو میدان مجاهده و حس میکنه که باید زنم بره به جنگه. کی بهش گفتیم نقش زنان تو جنگ کجاست؟ تو این سه روزی که تو آران دوره داشتیم، نصف دوره این بود که زنان تو جنگ 18 تا نقش داشتن، یکیش این بود که دستشون اسلحه گرفتن، 17 تا نقش دیگه داشتن. کدوم یکی از این نقشا رو برای زنا روایت کردیم؟ که عمده ای از این نقشا اصلا تو جبهه نبوده، تو پشت جبهه بوده، تشت 4 تا نقش بوده، از پرستاری و رخشویی و چند تا کار دیگه که تو منطقه بود، به جز اون همش بیرون منطقه است، از پشتیبانی و پشت جبهگی و حمایت و کارهای مختلفی که تو بیرون از جبهه انجام میداد. میگم کی روایت کردیم؟ کجا روایت کردیم؟ چی گفتیم از اینا به بچه ها؟ پس تو برنامه ریزی و اجرا ما روی الگوی برنامه ریزی با شما کار داریم، الگوی برنامه ریزی که نقاط توازنی درش مهمه، الگوی برنامه ریزی که درش منطقه مهمه، منطقه چینش یادمان ها مهمه، تشرفات مهمه. ببین من یه نکته دیگه بگم، مثلا امنیت ظاهر، حتما یادمان کانال کومل بردید، یادمان کانال کومل دوباره توش نماز بخونید، چون امنیت ظاهر به خطر میفته، کاملا غیر قانونیه. خب چرا؟ به خاطر اینکه بعد از ساعت تا ساعت مثلا 7 و نیم 8 از منطقه خارج بشید. حالا چند سال اخیر بهتر شد، اون سالی که میام خدمت شما وضعیت منطقه بد بود و باید تا 7 از چذابه عبور میکردن که میتونستن ساعت 8 از منطق عملیاتی خارج میشدن و قانون شده بود. یه دانشگاهی از دانشگاه کشور اومد تو کانال کومل، ساعت 6 و نیم از آن بود، من به این برادر گفتم که شما الان 5 و نیم رسیدی اینجا، بری داخل کانال 6 و نیم میای بیرون، 6 اینجا رو باید ترک کنی. گفت چی فکر کردی؟ اینجا نقطه رهایی بچهای ماست، تو فکر کردی من از اینجا دل میکنم؟ دعوا یقه گیری. گفتیم بفرما، مال شما بفرما. یه 4 اتوبوس خواهر آورده بود، بعد با یه حاج آقایی که از محضر علما عذرخواهی میکنم، با این حاج خانم با هم دیگه رفتن داخل کانال. نشون به اون نشون ساعت 7 بود، این نشسته بود به من گفت دیدی چه اثر کرد؟ راه یانور به اوجش رسید. چی بود؟ هیچی. یه دوتا آمبولانس فرستاده بود اهواز از اینکه قش کرده بودن، و یه تعداد خانومی که اونجا داشتن یا سرم میزدن یا آب میپاشیدن که اینا به حال بیان. چرا؟ بس که اینجا از اینا اش گرفته بودن. میگم امنیت ظاهر رو خطر میندازه که چیکار بکنه؟ که یه دو قطره اش بگیره، احساس بکنه راه یانورش موفق شده. بعد ساعت 7 و ربع هم تازه نماز بخونه، تازه 8 شب هم از منطقه خارج بشه. میگم چقدر امنیت ظاهر برای ما مهم بود، سال ماشین برای ما مهم بود، راننده و کیفیت راننده برای ما مهم بود، چقدر برای اینا وقت گذاشتیم. اگه یه جایی راه نور آسیب دید از این بی‌توجهی های ما بود. آقا تو دیداری که با دانش آموزا داشتن گفتن که چیزی مهمتر از امنیت اینا نیست. اگر چیزی موجب آسیب دیدن امنیت ظاهر میشه، مسئول برنامه‌ریزی نباید انجام بده. میگم چقدر به این نقطه توجه داریم، چقدر به امنیت قضایی بچه ها توجه داریم که اینا مسموم نشن، حواسمون به اینا باشه، سردی نکنن، گرمی نکنن. میگم توجه داشتن به این جزئیاته که یه اردو میسازه، یه زیارت درست میسازه. تو این پژوهشامون به یه کار تقریبا میشه گفت بازدیدیه. خاطراتتون رو بعدا با هم دیگه مرور میکنی، اشکال نداره. میگم که ما یه توی همین کاری که داشتیم انجام میدادیم، یه کار بازدیدی انجام میدن آلمانیا از جاهای قدیمی خودشون. توی اون 5 روزی که مثلا این کارو انجام میدادن، یکی از قاعده هایی که گذاشته بودن که گوش نمیدادن. بعد ما تو اون تحلیل، تو اون تحقیق به این جنبندی رسیدیم که دلیلی که اینو گوش نمیدن اینه که می گوشت موجب سنگین شدن آدما میشه به لحاظ فهم، و علمای قدیمی هم گوش کم میخوردن. من میگم تو این 5 روز گوش نخورن نمیمیرن. به من نمیگم فردا تو راهنور گوشت نیدا ببندید ملت رو به کنسرو لوبیا، نه. منظورم من اینه که، و اینم توجیه اتفاقات اینجا نیست. خب میگم آقا طرف تو خونش تو دیروز نهار برنج می‌خورد، شب کتلت می‌خورد، فردا نهار برنج می‌خورد، شبش سوپ می‌خورد، میاد راهیانور، ما احساس دغدغه می‌کنیم، نهار کباب بخوره، شب قیمه بخوره. اصلا عیبه ما دوره تشکیلاتی برگزار کنیم مثلا پوره سیب زمینی بدیم. میگم چی گفته؟ ما چرا نمیتونیم غذای طبیعی بدیم؟ چرا بعضی دانشجو احساس میکنه که خدمت به ظاهر یعنی غذای خوب دادن اینجوری؟ نه از این بر بیافتیم، نه از اون بر که ساعت 4 نهار میدیم، ساعت 10 شب نهار میدیم، شام میدیم بهشون، صبحونه 6 صبح بهشون میدیم، با لگد از خواب بیدارشون میکنیم، 5 تا یادمان میفرستیمشون. مسئله اینه راهیان دور درست برگزار کردن چه قاعده هایی داره، چه جزئیاتی داره. ما یه راهیان نور برگزار کردیم، ما یه لیستی داشتیم از چک لیست کارهای فرهنگی تو راه نور. من یه سال مسئول فرهنگی راه نور بودم. بعد تو راه نور ما ویژگیش این بود که وقتی وارد منطقه می‌شدیم یه مدعی پخش می‌کردیم، بعد با یه نشریه بهشون می‌دادیم. من کار اون منطقه که تمام شد باز دوباره یه دونه مدعی پخش می‌کردیم، مثلا احتمالا یه دونه مثلا جمله از شهدای معروف اون منطقه رو بهشون می‌دادیم. دوباره عملیات یادمان بعدی، تو بار عملیات بعدی. روز دوم یکی از این آقای من رو صدا کرد، گفت خدا وکیلی خودتون اینقدر نشیه میخونید؟ گفتم که آره. گفت همه خادماتون اینا رو خوندن؟ گفتم که احتمالاً. گفت یه چک کن. شبش خادما جمع بودیم، گفتم این نشیه شلمچه رو کی خونده؟ دیدم 3 تا پس خانوما خوندن. بابا کار نشیه که ما نمیخونیم چرا با او بخونه؟ تو روز چند تا مدعی گوش میکنیم؟ سبد مصرف فرهنگی آدم ها یه محدودیتی داره. فهم نکردن این موضوع موجب تخریب راهیان نور میشه. چرا نمیخوایم اینو قبول کنیم؟ البته این معنیش نیستش که یه مسئول راهیان نوری توی منطقه به من زنگ زد گفت لشکر من حرف داشتم در این بچه دانشگاه تهران. گفتم چرا؟ گفت اینا رد دادن بابا. گفتم چرا؟ گفت ساعت 8:09 صبح بچه رو از خواب بیدار میکنن، 9 صبح صبحونه میدن. بعد ما رفتیم اروند، 11:30 رسیدیم اروند، بعد بچه‌ها گفتن که تا 12 در اختیار خودتون، 12 نهار دادن، 2 برگردوندن. گفت هر روزشون همین جوریه. میگم نه به این شلی که رد میده، نه به اونی که روزی 5 تا یادمان با کلی برنامه روایتگری سخنرانی هیئت مدداهی شب رزمایش روی کششی داره دیگه. او حد وسط کجاست؟ توی نظام برنامه ریزی قرار به اینا توجه کنیم. نظام آخر نظام ارزیابی بود. یعنی چی؟ یعنی ما رایانه‌ای که برگزار کردیم کجا اثرگذار بود؟ کجا اثرگذار نبود؟ رو کی اثر گذاشت؟ کدوم برنامه اثرگذار بود؟ ما توی رایانه یه نفهم نظرسنجی داشتیم، یه سوال کیفی داشت. اون سوال کیفی این بود که بهترین برنامه‌ای که روی شما اثر گذاشت کجا بود؟ مینوشت که اونجایی بود که تو طلایی روایتگری تمام شد، یه ساعت ما رو به حال خودمون گذاشتید. اون بهترین برنامه این دوره بود. ما توی بعد دوره ها میگفتیم که اینا متوجه نیستن، این اثر کارهای فرهنگی و روایتگری ماست که حال معنوی بهشون خوب دست داده. وگرنه معلومه که اون یه ساعت که رفتم مگه چیکار کردن؟ رفتن نشستن تو خاک، تو خاک اتفاقی نمیفته. یا مثلا میگفتن که تو اون زیارتی که رفتین معراج، چند لحظه‌ای که ما در حال خودمون بودیم، این بهترین برنامه بود. گفتم اشتباه میکنن، احتمالاً این روایتگری‌ها که میشه و اینا میشنون به گوششون میرسه اثرگذار بوده. ما یه آقایی رو آوردیم توی راهیان نور، این سال 93 و 94 بود، اسمش کمی سبا بود. خب الان نه، بعدن بزنید تو اینترنت میاره مختصاتشو. بهش میگفتن مالکوم ایکس دو. این آدم در دوران سارکوزی ممنوع ورود به پاریس و ممنوع خروج از فرانسه بود. سارکوزی میگفت این میاد تو پاریس، پاریس رو به هم، فرانسه رو به هم میزنه، از فرانسه خارج میشه آفریقا رو به هم میریزه. ما مجبوریم در یکی از شهرستانهای فرانسه اینو تبعید کنیم، نگهش داریم. این آدم اومده بود ایران. به ما گفتن یه 3 روزی در اختیار شماست، این آدمو ببرید تو منطقه بچرخونید. روز اول رفتیم معراج، حالش خوب بود. روز دوم رفتیم حویزه، رفتیم بالای ساختمون و این جمعیت‌ها رو نگاه می‌کرد و بعد حال خوشی هم داشت. یه وقت نماز می‌خوند و یه وقت نمی‌خوند و یه وقت زیاد می‌خوند و یه وقت کم می‌خوند و میگفت شما سخت می‌گیرید و یه حال غریبی داشت برای خودش. بعد نگاه می‌کرد گفت چه بنای زیبایی، شما چقدر برای شهادتتون کار خوب کردید، چقدر یادمان قشنگی، چقدر اتفاقات خوبی. بعد مرتباً سوال می‌پرسید که چرا اون نقطه خیلی شلوغه. بعد منم روم نمیشد که ما یکی از شهدامون حاجت خاص میده، ما شهدا رو مسخره کردیم، میگیم شهید ازدواج، یکی شهید. بعد میگم ها این شهید داستان خاص داره، حالا بعدم فرصت شد بهتون من میگم فلان اینا. اینجا شهید علم الهدا مهمه، اونجا که خالی همه خارا رفتن رو مزار هور. گفتم بی خیال، پا شدیم رفتیم یادمان هور. بعد وارد هور شو گفت چه جای قشنگی، و لخشم بریم با هم شنا کنیم. گفتم تو رو خدا با حفاظت ما رو میگیره میبره. این آدم که با این حال بود ما اینو بردیم شلمچه. این از این رمپ شلمچه که بالا رفت اومد پایین شو که بگیر کردم. بعد به من رو که گفت من چرا گریه میکنم؟ گفتم تو داری گریه میکنی، به من چرا میگی چرا؟ گفت من که میدونم چرا گریه میکنم، ولی نمیدونم چرا گریه میکنم. اینا که اینجا رو خاک نشستن چرا دارن گریه میکنن؟ گفتم اونا رو هم نمیدونم چرا گریه میکنن. بعد رفته بود یه جا دیگه خیلی دارن گریه میکنن. بعد گفت او کیه؟ گفتم حاج حسین یکتا. گفت بیا بریم بپرسیم ببینیم من چرا دارم گریه میکنم. رفتم میشه حاج حسین یکتا. حاج حسین گفت شب بیاد قرارگاه فاطمه زهرا، من بگم این چرا گریه میکرد. بعد این آدم دو تا مترجم داشت، یه مترجم انگلیسی یه مترجم فرانسوی. من مترجم انگلیسیش بودم، یه مترجم فرانسوی. مترجم فرانسویش که اونم تو فرانسه درس خونده بود میرحسینی بود. بعد میرحسینی بود و میرحسینی چیر، از ما که خاتمی دوستش داشت. یه کلیپ نشون داد که تو ستادای میرحسین خاتمی اومده اینو صدا میکنه، میگه فلانی دمت گرم اینجایی و فلان این حرفا. باباش هم از مسئولین وقت وزارت امور خارجه بود، تو تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم بود. خیلی آدم خاصی بود. شب رفتم تو قرارگاه فاطمه زهرا، حاج حسین شروع کرد. گفت تو فکر نکنی همینجوری اومدی، این دعوته. من همینجوری نگاه می‌کردم که این چی میگه. بعد یه چند دقیقه گذشت، حاج حسین گفت که روایتگری شروع شد و اینا. حاج حسین گفت که تو فکر نکنی رو خاک عادی پا گذاشتی، 4000 چشم در این خاک چشم تو رو نگاه می‌کردند و از چشم تو اشک می‌خواستند. بعد یه چند دقیقه گذشت، این مترجمه گریه می‌کرد. اون میگه چی میگه؟ یه بذار خودم گریه کنم. بعد این گریه میکرد، بعد دوباره به این میگفت، بعد این دوباره گریه میکرد، میگفت یه لحظه صبر کنید من این گریه هم تمام شد. میگم که چه اتفاقی در راهیان نور میفته؟ یه جایی کار ما ملت و لجش رو در میاره، یه جایی اثرگذاره. درباره اثرگذاری با هم صحبت کنیم. ارزیابی های ما از راهیان نور نشون میده خیلی از کارهایی که ما میکنیم تأثیر عکس داره، خیلی از کارهایی که ما میکنیم و احتمالاً نمیکنیم هم تأثیر مثبت داره. ما یه خادمی از این خادمای راهیان نور خواهرم بود، تو یکی از راه نور اومد پیش من گفت من دیگه امروز میرم، من دیگه تحمل ندارم. گفتم چی شده خواهر؟ چه قاطی کردی؟ گفت من میرم. گفتم خب باشه بسم الله، ولی حداقل بگو کجا میخوای بری، چی شده؟ گفت ما یه ظاهر داریم پدر ما رو در آورده، از روز اول که اومده اولا که با ریخت و بعد قیافه بد میشینه، در این حد که راوی بلند میشه خجالت میشه میشینه، اینقدر بد میشینه، بعد بجز این به همه توهین میکنه، از خدا و پیغمبر و شهدا به همه، بعد نشیار هم که پاره میکنه، کی مدعی میذاری ماهنگ میذاره، پدر ما رو در آورده. گفت دیگه من کم آوردم، سه روز تحملش کردم به حرمت ظاهر شهدا، دیگه من تو گفتم واقعا تو این مدت تحملش کردی تا اتفاق چیزی نیفته؟ گفت نه، در حد فقط محدود مثلا قضا بهش نمیدادیم و بعد میان بعدا رو دیر بهش میدادیم و دیر از خواب بیدار میشد میومد دنبال اتوبوس میدوید و با خواهرها چند بار گذاشتیمش گوشه کنج و بهش گفتیم که این خاک شهداست و کلی توجیهش کردیم، ولی آدمشو نیست، پدر ما رو در آورده. این آدم توی یکی از یادمانها، توی یکی از اتفاقات، اتفاق راوی هم نبود، نشسته بود، نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. سال بعد هم جزو بچهای بسیج بود هم جزو خادمین شهدا بود. میگم این اتفاقات چجوری میفته، چه دلیلی داره، چه اتفاقاتی توی راه نور وجود داره که سالها اینو زنده نگه داشته. اگه ما اینا رو درست بشناسیم، رو اونا دست بذاریم، اینا رو تقویت کنیم، این جاها اثرگذار باشه. حتی من و تویی هم که بچه حزب الله میایم راه نور با یه حال متفاوت برمیگردیم. میگم این حال متفاوته چیه؟ حال متفاوتی که انگار مال زیارته. خب پس ما قرار بود ارزیابی درستی داشته باشیم که ببینیم اولا آیا این نظامات ما درسته؟ آیا این محتوای ما درسته؟ آیا ما بر اساس محتوای درست داریم رایانه رو برنامه‌ریزی می‌کنیم و اجرا می‌کنیم یا نه همین جوریه؟ اصلا ما به تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم محتواست. اگر راهیان نور نقطه کلیدیش بحث‌های محتواست، ما چقدر برای محتوا وقت می‌ذاریم؟ چقدر رو محتوا دقت می‌کنیم؟ چقدر رو حرفای راوی دقت می‌کنیم؟ بر اساس این نظامات ما تو این دوره با شما فقط درباره سه نظام صحبت می‌کنیم، نظام معرفتی، نظام محتوایی و نظام، این دوتا نظام رو دیگه تو این دوره با شما نکته‌ای نخواهیم داشت. اسلاید بعدی رو بگم بعد سوالاتتون رو جواب میدم. خب اسلاید بعدی، توی این دوره عناوین و سرفصل‌هایی که ما با شما ارائه خواهیم کردیم ایناست. ما در جلسه اول که اینجاست، در بسته اول کلیات اون چیزی که می‌خوایم بگیم رو خدمتتون عرض کردیم، سوالات کلیدی رو. در بسته دوم درباره افق نمایی با شما صحبت خواهیم کرد و در بسته سوم تعریف راهیان نور. این دو تا بسته مجموعاً که شامل تعریف دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و راهیان نور و نسبت‌های ایناست و همینطور تعریف راهیان نور میشه بسته نظام معرفتی. در روایت سوم ما درباره دستگاه شناخت دفاع مقدس، محتوای دفاع مقدس با شما صحبت خواهیم کرد. یه بسته‌ای که به شما احتمالاً در حد یک ساعت بگیم یا شاید هم نگیم، درباره نقش زنان تو دفاع مقدس. این بسته توی خواهران تقریبا 3-4 تا جلسه داشت. بسته ششم طراحی راهیان نور درسته. بسته هفتم که میشه بسته نهایی، نقشه راهیان نوره، نقشه ای که ما بر اساس اون قرار راهیان نور رو برگزار کنیم. این هفت بسته بحثی در چند روز آینده خدمت شما تقدیم میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.